که د غلو مخه ونیول شي نو وضعیت به نور هم خراب شي. له دې سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته رسیدو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.
تکل صاحب تشکر از شما، مانده نباشین. هفته و 30 دقیقه. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری بامداد امروز سه‌شنبه ششم عقرب و 27 اکتبر که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. حکومت افغانستان با ادامه گفتگوی صلح در قطر یک بار دیگر روی آتش بس تاکید می کند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور غنی دستور داده تا در مورد حمله روز شنبه در کابل تحقیقات همه جانبه انجام شود. وزارت دفاع از پاکسازی شاهراه قندهار هلمند خبر می دهد. قرار است هیئت تکنیکی وزارت تجارت پاکستان امروز روی حل مشکلات تاجران افغان و پاکستان گفتگو کنند. مجلس سنای امریکا سرانجام صلاحیت ایمی کانی باریت نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای عضویت ستر محکمه را تایید کرد و روسیه روی ادامه همکاری خود با ترکیه برای حل مسائل جهانی تاکید می کند. مشروع اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده تا تحقیق همه جانبه در مورد حمله انتحاری بر آموزشگاه کوثر دانش صورت گیرد. در حمله روز شنبه بر این مرکز آموزشی در ناحیه 13 کابل حداقل 24 تن جان دادند و نزدیک به 60 تن دیگر زخمی شدند. دواخان مینپال از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت نشست امنیتی تحت رهبری رئیس جمهور شام دوشنبه در ارگ برگزار شد.
رئیس جمهور با ارگانهای امنیتی دستور داد تا چگونگی حمله بر مرکز آموزشی کوثر را به صورت همه جانبه بررسی کنند و عاملان و شبکه هایی که در عقب این حمله تروریستی قرار داشتند شناسایی شوند و از بین بروند. همچنان برای امنیت بیشتر دشت برچی باید کار زیاد شود.
آقای مینپال افزود که در نشست امنیتی شام گذشته شماره از مقام‌های ارشد امنیتی هم حضور داشتند. مسئولیت حمله روز شنبه بر آموزشگاه کوثر دانش را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. وزارت دفاع افغانستان از پاکسازی شاهراه قندهار هلمند از وجود طالبان خبر می‌دهد. فؤاد امان از سخنگویان این وزارت شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که اکنون مردم بدون نگرانی می‌توانند در این شاهراه رفت و آمد کنند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب مسئولیت‌هایشان به خاطر محافظت از مردم عملیات را در مسیر شاهراه قندهار هلمند را اندازی کردند و این مسیر را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردند و همچنان ده ها ماین در مسیر شاهراه از کشف و خونسا گردید.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. قرار است هیئت تکنیکی وزارت تجارت پاکستان امروز روی حل مشکلات تاجران افغانستان و پاکستان گفتگو کند. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در حال حاضر در اسلام آباد است به خبرنگار رادیو مشال روز دوشنبه گفت که انتظار دارند مشکلات تاجران افغان در بندر کراچی حل شود.
بر اساس هدایت صدر اعظم پاکستان، مشاور اقتصادی او ساعت 10 روز سه‌شنبه یک هیئت تکنیکی در وزارت تجارت آن کشور نشست خواهد داشت تا افغان‌ها و آنها گفتگو کنند. دریافت راه حل فوری مشکلی که در حال حاضر در کراچی و سایر بندرها ایجاد شده مورد بحث آنها خواهد بود.
آقای الکوزی همچنان افزود که با وعده های صدر اعظم پاکستان در جریان نشست اقتصادی و تجارتی روز دوشنبه انتظار افغانستان حل مشکل تاجران این کشور است. سازمان صحی جهان میگوید در نظر دارد تا واکسین پولیو را به نزدیک به 10 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان تطبیق کند. این سازمان دیشب در توییت خود نوشت که کمپاین نخست واکسین فلج کودکان بنابر وبای همگیر کرونا در افغانستان به تعویق افتاده بود. میرجان راسخ مسئول برنامه آگاهی دهی پولیو در افغانستان بر رادیو آزادی گفت که از آغاز سال 2020 میلادی تا کنون 53 واقعه مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس سنای امریکا سرانجام صلاحیت ایمی کان باریت نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای عضویت ستر محکمه را تایید کرد. این اقدام یک پیروزی برای رئیس جمهور ترامپ پنداشته می شود. رأی‌گیری برای عضویت خانم باریت در عالی‌ترین نهاد قضایی ایالات متحده عصر دوشنبه انجام شد که در جریان آن 52 سناتور با رأی موافق خود او را به عنوان جانشین روت بیدر کینزبرگ قاضی لیبرال انتخاب کردند. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش برای حل مسائل جهانی و همکاری‌هایش با ترکیه ادامه خواهد داد. سرگی لاوروف روز دوشنبه در آتن و دیدار با همتای یونانیش نیکوس دنیا گفت که با آنکه در برخی مسائل راهبردهای روسیه و ترکیه با هم اختلاف دارند، باز هم مسکو می تواند با انقره برخی مشترکات داشته باشد. لاوروف افزود که روسیه با ترکیه روابط خوب دارد اما بدون مشکل هم نیست. با گفته وزیر خارجه روسیه، هر گونه اختلاف میان کشورها از طریق گفتگو حل و فصل شده می تواند. بنابراین یونان و ترکیه هم می توانند از راه گفتگو تنش‌ها را حل کنند. و کارگران، محصلان و متقاعدان روز دوشنبه به جاده های بلاروس سرازیر شدند و از الکساندر لوکاشنکو خواستند که از قدرت کنار رود. آنها شعار دادند که لوکاشنکو به ضرب الاجل تعیین شده نیمه شب 25 اکتبر برای کنارگیری از قدرت هیچ گونه توجه نکرد. مخالفان گفتند که علاوه بر بی‌توجهی، لوکاشنکو فشارها را بر اعتراض کننده ها با افزایش تدابیر شدید امنیتی بیشتر ساخته است. بر اساس گزارش پلیس دیروز از گلوله های رابری در برابر ده هزار اعتراض کننده در مینسک استفاده کرد. صدها تن هم در جریان تظاهرات دیروز بازداشت شدند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 13.
هفته 38 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دولت افغانستان در امور صلح میگوید تا زمانی که آتش بس بشر دوستانه برقرار نشود، گفتگوهای صلح نتیجه مؤثر نمیدهد.
توقع داریم که طالبا به این خواست مردم افغانستان و جهان اسلام تمکین کنند و جنگ در افغانستان متوقف بسازند.
والی هرات در اشاره آشکار به ایران میگوید یک کشور همسایه سعی دارد سرمایه و طلا را از این ولایت خارج سازد.
دهشت را انداخته که سرمایه بره، دلار بره، طلا بره و ما در فقر و بدبختی دست به دامن از او زندگی بکنیم.
گزارش هم از مسافرت وزیران خارجه و دفاع آمریکا به هند داریم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه پای صحبت یک تن از باشندگان فرا می‌نشینیم که به کابل آمده.
ارسلان هستم از ولایت فرا.
میشه برای ما بگوین که شما چی مصروفیت دارین؟
مصروفیت ما کارمند یکی از ریاست های وزارت ها به ولایت خود خواهد.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از ارسلان خان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. وزارت دولت در امور صلح میگوید گفتگوهای صلح تا هنگام نتیجه مؤثر نمیدهد که آتش بس بشر دوستانه از جانب طالبان به اجرا گذاشته نشود. در این میان شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل میگوید میزان خشونت ها در افغانستان قابل پذیرش نیست و این خشونت ها روی مذاکرات صلح تاثیر منفی میگذارد. با آنکه گفتگوهای غیر رسمی هیئت دولت افغانستان و طالبان از 12 سپتامبر به این سو ادامه داشته، با آن هم از میزان خشونت در افغانستان کاسته نشده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت دولت در امور صلح تایید میکند که گفتگوهای روان در قطر هنگام نتیجه خوب خواهد داد که طالبان از جنگ ها دست بکشند و آتش بس بشر دوستانه را بپذیرند. سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح دیروز با راس ویلسن شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل دیدار کرد و میزان افزایش خشونت ها در افغانستان را به بحث گرفت. در این دیدار گفته شد که میزان خشونت ها در این سطح بلند در افغانستان به هیچ صورت قابل پذیرش نیست و چون این وضعیت روی مذاکرات صلح هم تاثیر منفی خواهد گذاشت. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در پیام بر رادیو آزادی شام دوشنبه گفت افزایش خشونت‌های جاری در افغانستان غیر نظامیان را زیانمند ساخته است.
ازدیاد خشونت‌ها و جنگ از همه بیشتر مردم افغانستان را متاثر می‌سازد و اونا را با مشکل مواجه می‌کند. تقاضای آتش بس و توقف خشونت‌ها خواسته مردم افغانستان است که بار بار از جانب دولت افغانستان مطرح شده و تاکید بیشتر روی آتش بس بشر دوستانه و انسانی بوده و همه کشورهای اسلامی و جامعه جهانی هم خواستار قطع خشونت و توقف خونریزی در افغانستان شدند. توقع داریم که طالبا به این خواست مردم افغانستان و جهان اسلام تمکین کنند و جنگ در افغانستان متوقف بسازند.
از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت حملات آنها در واکنش به حملات نیروهای افغان صورت می‌گیرد. به گفته او نیروهای دولتی بمباران و حملات تهاجمیشان را افزایش دادند. از جانب دیگر اقبال خیبر مسئول حرکت مردمی صلح بر رادیو آزادی گفت پروسه صلح انگام جنبه حقیقی به خود خواهد گرفت که جوانب دخیل جنگ نخست درگیری‌ها را متوقف سازند.
د سولې لومړی ګام دا وی چې جګړه دریږي او بند کیږي.
ګام نخست صلح همین خواهد بود که جنگ متوقف و آتش بس نافذ شود. سپس گفتگو ادامه یابد. بدبختانه تا اکنون جنگ متوقف نشده، تنها به نام برای گفتگوها می نشینند. به این نمیتوان پروسه صلح گفت. این یک توطئه او در زیر سایه قدرت طلبی است.
او د دې توطئه تر سیوری لاندې قدرت طلبی ده.
پیش از این برخی سازمان‌ها و کشورها از میزان خشونت در افغانستان انتقاد کرده و از طالبان خواسته بودند تا حملاتشان را متوقف سازند. هیئت‌های دولت افغانستان و دفتر سیاسی طالبان از 12 سپتامبر به این سو در قطر مشغول گفتگو هستند. اما با سپری شدن 1.5 ماه نه تنها جنگ جاری در افغانستان متوقف نشده، بلکه روی آجندا و راهبرد مذاکرات رسمی هم تا اکنون هیچ گونه توافق صورت نگرفته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
والی هرات در اشاره آشکار به ایران می‌گوید که یک کشور همسایه در صدد خارج ساختن طلا و سرمایه از هرات است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم زرغونه منگل بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
شماری از روزنامه های پاکستانی در مورد اظهارات اخیر صدراعظم آن کشور عمران خان نوشتند که به روز دوشنبه در مراسم گشایش سمینار دو روزه تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان ابراز کرد. روزنامه انگلیسی زبان دان به نقل از عمران خان نوشته که گفته پاکستان نگران است که هند از افغانستان برای بی ثبات ساختن کشورش استفاده کند. او افزوده که تصمیم گرفتند از آرزوهای مردم افغانستان حمایت کنند، زیرا به گفته وی آینده منطقه وابسته با روابط و همکاری های افغانستان و پاکستان است. مقامات افغان تا حال در مورد این اظهارات عمران خان چیز نگفتند، ولی در گذشته چنین اظهارات تلاش برای توجیه مداخله پاکستان در امور افغانستان خوانده شده بود. این همه در حال است که یک هیئت افغان به ریاست میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان در حال حاضر مشغول دیدار از اسلام آباد است و با مقامات پاکستانی در مورد سال و دیگر مسائل دو جانبه صحبت می کند. نشریه آنلاین عرب نیوز مقاله را در مورد کشته شدن یک عضو مهم القاعده در افغانستان به نشر رسانیده و نوشته که ابو محسن المصری کسی بود که ایالات متحده برای گرفتاری یا کشته شدنش از دیر به این طرف تلاش داشت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اخیراً گفت که المصری را در جریان عملیات خاص در ولسوالی اندر ولایت غزنی کشتند. به نوشته مقاله عرب نیوز، کریس میلر، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم در امریکا، کشته شدن المصری در افغانستان را تایید کرده و آن را ضربه جدی به شبکه القاعده خوانده است. دیفنس پوست هم در شماره اخیرش مطلب را در مورد کشته شدن المصری نشر کرده و از قول یک مقام استخباراتی افغان نوشته که گفته یک همکار المصری در جریان این عملیات خاص گرفتار شد. دیفنس پوست از قول رحیم الله یوسفزی یک خبرنگار پاکستانی نوشته که گفته با وجود آن که المصری زیاد مشهور نبود، ولی کشته شدنش نمایانگر این است که القاعده هنوز هم در منطقه فعال است. ملیتری تایمز نیز در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از حمله هوایی نیروهای آمریکایی در میدان وردک یاد کرده که گفته می شود در آن حداقل 5 طالب مسلح کشته شدند. به نوشته نشریه این حادثه یک هفته بعد از آن رخ داد که جنرال سکات میلر، قمندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفت که نیروهای آمریکایی تلاش می کنند توافق ماه فوریه‌شان با طالبان حفظ شود و اینکه خشونت ها در افغانستان کاهش یابد.
سید وحید قتالی ولی هرات میگوید که یک کشور همسایه با دامن زدن به ناامنی ها در هرات در تلاش خروج سرمایه و طلا است. آقای قتالی از کشور خاص نام نبرد، اما اتحادیه زرگران هرات میگوید که ایران در تلاش ایجاد تسهیلات بود، در تلاش ایجاد تسهیلات بود و باش به زرگران است و اینکه ده ها زرگر سرمایه هایشان را به ایران منتقل کردند. برخی از زرگران مدعی‌اند که قاچاق طلا همچنان از هرات به ایران ادامه دارد. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
همین قیمت می ست طلا چنده؟
370 میشه.
ناامنی‌های اخیر زنگ خطر فرار سرمایه از ولایت غربی هرات را پیش از پیش به صدا درآورده. شماری از زرگرها به دلیل تهدیدات امنیتی سرمایه‌هایشان را فرار دادند. محمد شریف یک از زرگران هرات است.
ما زرگر بودیم، دکان داشتیم و زرگری ما تهدید شد، دوزی شد دکان ما و حال هم پشت سر هم تهدید میشیم. ما به خاطر همین تهدیدا که هست ما مجبوریم کشور را رها بکنیم و بریم به دیگر کشور.
با خروج شماری از زرگرها هر گرام طلای عربی 800 افغانی افزایش یافته. هم اکنون هر گرام طلای عربی به 4000 افغانی در هرات به فروش میرسد. در اوایل ماه سنبله سارقان مسلح به یک دوکان زرگری در ناحیه ششم شهر هرات هجوم بردند و دو هفته پیش هم در واکنش به افزایش ناامنی و آدمربایی زرگران دست به اعتصاب کاری زده بودند. نصار احمد توکلی رئیس اتحادیه زرگران هرات میگوید که همسایه غربی افغانستان ایران به جلب توجه زرگران تلاش میکند.
همین سرمایه که ما داریم فعلا، همین سرمایه که ما زرگرا داریم، همین هر دکان که مثلا 5 کیلو 6 کیلو طلا است یا زیادتر کمتر، همین سرمایه که اگه ما انتقال بدهیم ایران از ما خیلی پذیرایی میکنه و استقبال گرم از ما میکنه. بعضی زرگرا ما شما همین سرمایه اگه ما انتقال بدهیم ما همه چیز به ما میده اونجا، شامل همین اقامت و مکتب و همین خانه و همه چیزی که میرن یا دارن برای ما همه چیز میده، سهولت برای ما میده.
اتحادیه زرگران بدون آنکه آمار مشخص ارائه کند میگوید که شمار زیادی از زرگران سرمایه هایشان را از هرات خارج کردند. یک از زرگران که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که به اساس مشاهده او روزانه تا 30 کیلوگرم طلا به ایران قاچاق می شود. این که مشخصاً به کجای ایران معلوم نیست. برخی از زرگران هرات بر رادیو آزادی می گویند که با از سرگیری تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ایران و نیازمندی بازار آن کشور به طلا، قاچاق دلار از هرات به ایران هم افزایش یافته. حدود دو هفته پیش وحید قتالی والی هرات در نشست با صرافان، صنعتگران و زرگران هرات بدون اینکه از کشور خاص نام ببرد گفت که یک از کشورهای همسایه با ایجاد رعب و وحشت در تلاش خروج سرمایه و طلا از هرات است، اما او هشدار میداد که از فرار سرمایه جلوگیری خواهند کرد.
ما او خواب به او کشور همسایه حرام میکنم که قرار باشه شهرک صنعتی مر به کشور خود انتقال بده. وحشت و دهشت را انداخته که سرمایه بره، دلار بره، طلا بره و ما در فقر و بدبختی دست به دامن از او زندگی بکنیم و باز مهاجر از او باشیم و باز بدبخت از او باشیم، دست ما دراز باشه.
مسئولان کنسولگری ایران در هرات در این مورد چیزی نگفتند. بر بنیاد آمار اتحادیه زرگران، هرات پس از کابل بیشترین میزان طلا در سطح افغانستان را دارد، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی میزان مجموعی طلای زرگری های هرات را مشخص نمی کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هرات سر به ولایت هلمند می زنیم. مقام های افغان از تشکیل قطعه نظامی جدید علیه طالبان در هلمند خبر می دهند. آنها می گویند که جوانان رضاکارانه به این قطعه پیوستند. مقیم نایب گزارش می دهد.
جنرال محمد یاسین والی هلمند می گوید حملات به گفته او تخریبگرانه طالبان در برخی ولسوالی ها و حومه شهر لشکرگاه چند صد جوان را واداشت تا به تشکیل قطعه اطلان بپیوندند. او برادی آزادی گفت که این قطعه تازه تشکیل شده مستقیما تحت اداره ریاست امنیت ملی فعالیت می کند.
وقتی که مردم هلمند فعالیت تخریبکارانه و تروریستی طالبان را که در پالیشان اتباع خارجی و کمک و حمایت کشورهای بیرونی دیده شد و تخریب خانه جا آغاز کردند، مردم با دفاع از نیروهای امنیتیشان برآمدند و در ترکیب نیروهای امنیتی جمع شدند و یک قطعه با نام قطعه اطلان تحت ریاست اداره امنیت ملی تشکیل شد. با هماهنگی نیروهای امنیتی و دفاعیان اردوی ملی، پلیس ملی وظایف خود را پیش میبرند.
با گفته او به روز دوشنبه 200 نفر تازه نفس به این قطعه پیوستند تا یک جا با نیروهای پلیس و اردوی ملی در برابر جنگجویان طالبان بجنگند. جنرال یاسین افزود که روند جلب و جذب واحد نظامی اطلان ادامه دارد. در نظر است تا این قطعه 1000 نفر داشته باشد. وزارت دفاع افغانستان هم در اعلامیه به نقل از جنرال محمد یاسین زیال لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان نوشته که این اقدام حمایت مردم از نیروهای امنیتی افغان را در برقراری صلح و مبارزه با تروریسم نشان می دهد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که در تشکیل قطعه اطلان جوانان به طور رضاکار حاضر به دفاع از محلاتشان شدند. اما طالبان در مورد تشکیل قطعه اطلان در هلمند چیزی دیگر میگویند. ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی طالبان اقدام دولت برای تشکیل این گونه واحدهای نظامی را تحریکات تبلیغاتی و جعل خوانده که به گفته او به هدف تحت تاثیر قرار دادن جنگجویان این گروه صورت گرفته.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیران خارجه و دفاع آمریکا برای تقویت رابط دوجانبه با هند و امضای چندین توافقنامه به دهلی نو رسیدند. این سفر هنگامی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان هند و چین افزایش یافته است. قرار است اجلاس دوجانبه با اشتراک وزیران خارجه و دفاع آمریکا و هند امروز برگزار شود. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
سفر 5 روزه مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با آسیا روز دوشنبه از دهلی نو آغاز شد. او در روز نخست این سفر با سوبرامانیام جیشانکر وزیر خارجه هند روی تقویت روابط استراتژیک در حالی که نگرانی ها از نفوذ چین در منطقه بیشتر شده گفتگو کرد. در سفر به هند مارک اسپر وزیر خارجه آمریکا با پومپئو همراه است. قرار است توافقنامه شریک ساختن معلومات ماهواره‌ای میان اسپر و همتای هندیش راجنات سینگ امروز امضا شود. توافق دیگر هم در مورد مبادله اطلاعات و همکاری صورت خواهد گرفت که در نتیجه هند به اطلاعات بیشتر در مورد دقت اسلحه، راکت و تیاره‌های بی‌سرنشینش دست خواهد یافت. وزیران خارجه و دفاع آمریکا همچنان امروز با همتایان هندیشان در اجلاس مشترک حضور می‌یابند و همکاری‌های بیشتر دفاعی و سیاسی را به بحث می‌گیرند. دفتر نارندر مودی صدر اعظم هند میگوید که قرار است دو مقام ارشد آمریکایی در این سفر با آقای مودی هم دیدار کنند. هند و چین دو رقیب دیرینه در منطقه به شمار می روند. از جانب دیگر تنش‌ها میان پکن و واشنگتن هم افزایش یافته. ایالات متحده فشارها را به دو دلیل بر چین افزایش داده. یکی پس از همگیری ویروس کرونا و مدیریت آن از جانب پکن، دوم وضع قانون امنیتی در هانگ کنگ. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پس از هند به سریلانکا و مالدیف می رود و سپس سفر به اندونزیا خواهد داشت. اندونزیا هم از فعالیت‌های چین در منطقه جنوبیش نگران است و به این ترتیب می خواهد مقام‌های آمریکایی را از نفوذ پکن در منطقه بیشتر آگاه سازد.
با گزارش سفر وزیران خارجه و دفاع آمریکا به هند، دوستان عزیز، می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور غنی دستور داده تا در مورد حمله روز شنبه در کابل تحقیقات همه‌جانبه صورت گیرد. در این حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش